واسم یه کاری کنی تا گره هم با دستاتون باشه. کاش منو بین عاشقاتون جا بدی، با من مثل نوکراتون تا بشه. دل خوشمون بیرق خوش رنگتون، کوچیکم و قصه هامم مازیاد، محرم دردامی و دیوونتم، منتظرم هر سال محرم میاد.
بله دوستان عزیز و ارجمند، امروز پنجمین روز از ماه محرم است. خب در مجالس عزاداری الحمدلله حاضر میشیم. موضوع برنامه بیداری است. این مجالس فرصت بی‌نظیر برای آشنایی با ارزش‌های انسانی و اخلاقی میباشه. در این محفل‌هایی که این شب‌ها میریم، داستان فداکاری و ایثار امام حسین علیه السلام و یارانشان و اصحابشان نه تنها به عنوان یک واقعه تاریخی، بلکه به عنوان یک الگوی بسیار خوب بر زندگی شرافتمندانه و مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی بازگو میشه. اگه به خواب رفتیم، ای یادآوری های شبها میتونه ما رو بیدار بسازه، و اگه بیدار هستیم بیدارتر و هوشیارتر میشیم. خصوصا اگر دست اطفال و کودکان خود رو گرفته به این مجالس بریم، میتونم که ذهن و دل اونها رو بیدار کنم نسبت به امام حسین علیه السلام و همچنین نسبت به زندگی. در این شبها و روزها منبرها و سخنرانی های دینی یک فرصت بسیار خوب فراهم میکنن تا علما با زبان شیوا و رسا مسائل روز جامعه را از منظر دین و اخلاق بررسی کنن و سبب بیداری جامعه شوند.
یکی از مواردی که حداقل جوانان و نوجوانان امروز افغانستان میتونن مبتنی بر اون شرایط زندگی خود را به پیش ببرن و به مو ایدئال و سرمنزل مقصود خود را برسانن، فقط تحصیل است و دوری از تعصب است. اینا خود را جز یک بدن واحد بدانن، او زمان است که میتونن به عنوان یک نوجوان هم مسیر راه را برای خود مشخص بکنن و هم در حقیقت درسی برای دیگران داشته باشن.
بله شکریه خواهرم از بادغیس. گفتن انجمنهای ادبی با ترویج فرهنگ میتونن که مردم را بیدار کنن، فعالیت های اونا ذهن ها را به سوی خلاقیت و آگاهی باز میکنن. تشکر از همه شما عزیزانی که با کافه‌ساب امروز همراه بودین. این هفته از بیداری میگیم. امروز ازی گفتم که چه کسانی میتونن جامعه را بیدار کنن. فردا چه خواهیم گفت؟ فردا شما دوستان عزیز و ارجمند انشاءالله با ما بگوین که بیداری جامعه، بیداری مردم چه ثمرات و فوایدی خواهد داشت. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
محرم ماه امام حسینه، ماه حسینیست، ماه همه اون ارزش هاییست که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متولد. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین. اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید شهدا و قضایای عاشورا و محرم و این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید شهدا حفظ کرده. این همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزن تا بسان
خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
به نام خدای عزیز، خدای توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای مهربانم، دوستای گلم، سلام. سلام به تو دختر و بچه گل که شنونده برنامه خودت شاپرک هستی. سلام به تو که شنونده درجه یک برنامه ما هستی. پدر مادرای عزیز و مهربان، به همه شما میگیم سلام. الهی که جانتان جور باشه، سالم و صحتمند باشین. خوشحالیم که باز با برنامه شاپرک 15 دقیقه همراهتون هستیم. دوست قندم، خودت هم میگم. بله خودت. خوش داری که پیامکت در برنامه شاپرک بخونم، نام مقبولت بگیرم. دلت میخواه شعر تازه‌ای را که از برکدی بر ما روان کنی که ما بخونیم؟ بله میتونی. کافیست که به این شماره پیامکت روان کنی. این شماره ما در افغانستان است: 00379471714. بله همین لحظه دست بکار شو، پیامکتا روان کو. من خوش میشم و با شادی و شوق پیامکتا میخوانم.
شاپرک.
بله برنامه شاپرکم اشنوین. راستی دوستای قندم، همه قسم که میدانین ما در ماه محرم هستیم و بیشتر ما در این روزا به تکیه خانه ها میریم و برای امام حسین علیه السلام و یاران وفادار و خانواده خوبشان عزاداری میکنیم و سینه میزنیم. خیلی از ما و شما خوش داریم یک سهمی در روزه ها داشته باشیم. بعضی ها نظری میتن، بعضی ها در کارهای روزه مشارکت میکنن و حتی شما قندولک ها با ای که خوردستین ریز هستین، شما هم دلتان میخواهی که به کلانترتان کمک کنین. مثلا من خودم دیدم وقتی در روزه ها چای میبرن بر مردم، طفلک هایی هستن که قندانم میگیرن و دور میتن. از شما چی پنهان دوسته عزیزم؟ من بسیار خوش دارم که رقم شما در مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام یک نقش و سهمی داشته باشم. از همین خاطر امروز میخوایم حلوا پخته کنم و ببرم برای همسایه ایمان. بخاطری که میدانین خانه علی جان و مریم جان که همسایه ما هستن، از طرف دیگر هر روز روزه است. میخوایم حلوا پخته کنم و در بین عزادارا پخش کنم. راستش یاد دارم حلوا پخته کنم، اما چون ای دفعه میخوایم زیادتر حلوا پخته کنم، میترسم که خدای نخواسته از پیشم خراب شوم. از همین خاطر از بی بی جان مریم جان علی جان کمک خواستم. بنده خدا قبول کرد و قرار شد که امروز بیایه. بله که امره هم حلوا پخته کنیم. بی بی جان هم آمده. من برم دروازه رو باز کنم. آمدم بی بی جان، آمدم. بی بی جان بسیار خوش آمدیم.
سلامت باشی بچیم، زنده باشی.
تشکر که آمدیم بر ما کمک کنیم بر پختن حلوا.
خواهش
خواهش میکنم دختر گلم، ای گپا چی است؟ ما باید از تو تشکری کنم که بر عوضه های خانه ما میایی و به عروسم کمک میکنی طرف های دیگر.
خواهش میکنم، وظیفه ما انجام میتونم بی بی جان.
زنده باشی بچیم. اگر اجازه باشه که من یک سلام هم بتم به می اطفال داخل خانه که صدای مرم شنون.
بله خواهش میکنم، بفرمی.
اطفال قند، دختر و بچه های گلم، سلام. خوب هستین؟ جانکتان جور است؟ خیلی خوش هستم که میتونم از اینجا همراه شما گپ بزنم و حالتان پرسان کنم. انشالله که همیشه خوب باشین.
انشالله. خوب بی بی جان، موافق هستین که زودتر پخت حلوا را شروع کنیم که ناوقت نشوه؟ میدونین ما خو حلوا پخته کردیم، ولی خو کم، اندازه یکی دو نفر.
خب
این بار که حلوا زیادتر است میترسم که از پیشم خراب نشوه.
نه گوش کو جان بی بی خود، اولین نکته که بر پخت یک حلوای مزه‌دار مهم است ایست که تو خوب و با دقت به گپای ما گوش کنی.
خب.
و اونا را دقیق انجام بدی.
خب براتون خوش خبری داشته باشم که من بسیار دختر حرف شنوی هستم بی بی جان.
نام خدا به تو دختر گلم. اطفال عزیز که صدای ما را مشنوید، شما هم با دقت گوش کنین. یکی از ویژگی های خوبه که هر آدمی باید داشته باشه اینمی گپ است که خاله جانتان گفت. کدام گپ؟ اینمی حرف شنوی، گوش دادن گپ های کلانترا.
درسته بی بی جان، چه خوب گفتین. حرف شنوی و گوش دادن به حرف کلانترا یک قسم معنا میده که یعنی اطاعت کردن از کلانترا، از کلانترای فامیده، کسایی که خیر ما را میخواه.
شاباز دخترم، اطاعت بیخی خوبش گفتی دیگه.
خواهش میکنم بی بی جان.
زنده باشی. گوش کن دختر قند
جان.
جانم برات بگویه که کلانترهای ما مثل پدر، مادر، معلم صاحبای ما خوبی و خیر ما را میخواید.
همه قسم است.
یک طفل اگر به گپ پدر و مادرش و کلان خود گوش کنه اطمان در زندگی خود نتیجه خوبه میگیره.
بله درسته است.
باش که برات یک مثال بزنم بچیم.
چی؟
مثلا وقتی که یک طفل ناجور میشه دکتر میبرنش، درست است؟
درست است.
و او دکترم ممکن است که برش دوای تلخ نوشته کنه.
حالا چقدر بد.
آخو سخت است، ولی که اونمو دوای دردش است.
راست
میگی. یا بر یگان طفل پیچکاری لازم است.
پیچکاری که باشه دیگه قال مقال کتنا میبرایی.
وقتی که پیچکاری میته بازو طفل گریان میکنه. چه غص میکنه، سر و صدا میکنه که چی؟
نارم
من دوای تلخه نمیخورم.
من پیچکاری نمیشم.
من پیچکاری خوش ندارم. من بدون پیچکاری هم جور میشم. خودگا بچیم تو که نمیشه.
نه.
پدر و مادر و دکتر صاحب خوبی و بچه را میخواین. خوبی و طفل را میخواین. سلامتیش را میخواین. برشان اهمیت داره. میخواین که هر چی زودتر و ناجوری خوب شوه.
راست میگی.
انال کار درست چی است؟
چی؟
کار درست و طفلیست که گپ اونا را کامل گوش کنه. مثلا اگر نیاز به پیچکاری است، خب دکتر سلا دیده دیگه خیو پیچکاری را انجام بده که در زودترین فرصت به قول قدیمی ها سرپای شوه، از جای خود بخیزه خوب شوه.
راستی بی بی جان، ما بر شما تو یک پیاله آب هم ناوردم. اینالی بروم یک پیاله آب. چی از چای شربت برتون بیارم؟
زنده باشی.
نه
دخترم زنده باشی. بیشی من یک چیز نمیخورم.
نه نمیشه.
زامت نتی خودت.
بی جان مرا ببخشید. بفرمایید
زنده باشی.
چای سبز برشم.
به خدای اجازت به چای نبود. چرا خدا دزامت انداختی؟
راستش شما قدر خوش صحبت هستین که من هیچ فکرم نشد براتون چای بیارم. نشی جان.
سلامت باشی جان بی بی خود. دخترم لطف داری.
نگم بی بی جان، شما چی گپای خوبی میزنید. به خاطر همیست که علی جان و مریم جان از خانه شما بیرون نمیشن.
من صدقه نواسای قند خودشم، نورای چشم مستن نبا. اونا رو که میبینم هم دلم باغ باغ میشن، دلم زنده میشن.
اونا شما رو بسیار دوست دارن. بله شکر که هستن.
میگم جان بی بی خود، گپ از اطاعت زدی، یک چیز را بر بگویم، البته هم به خودت هم به اطفال عزیز داخل خانه.
آه بله،
اگر اجازیت باشه.
مشنویم، خواهش میکنم، بفرما بی بی جان.
میفهمی را میخواستم برتون بگویم، حالا که در روزای محرم هستیم و گپ از گپ شنوی و اطاعت پذیری شد، با آن که از امام حسین و یاران ایشان هم برات بگویم.
مشنویم، خیلیم خوب است.
اطفال قند، شما هم خوب با دقت گوش کنین گپای مرا. یاران امام حسین علیه السلام و خانواده عزیزشان همیشه از ایشان اطاعت میکردن.
بله.
و به گپ ایشان گوش میدادن.
درست است.
این همی هم باعث شد که سر دوراهی راه درست و نادرست، اونا راه درست انتخاب کنن و کلشان عاقبت به خیر شود.
راست میگیم بی بی جان. بزرگان دین ما مثل امام حسین علیه السلام راهنماهای خوبی بر ما هستن.
بله، 100%.
اگه به گپایشان گوش بدیم، حتما و همیشه راه درست به ما نشان میتن و ما میتونیم انتخابای خوبی داشته باشیم.
بله، دقیقا همین قسمت بچیم.
بی بی جان، چقدر گپای خوبی زدیم، چقدر خوش صحبت هستین.
سلامت باشی.
چه چیزای خوبی ما از شما یاد گرفتیم امروز. با حرف شنوی و اطاعت آشنا شدیم و فهمیدیم که با گپ شنوی از کلانترا همیشه میتونیم راه درست انتخاب کنیم و کلن در راه درست باشیم.
انشالله، انشالله که کل ما و شما عاقبت به خیر شویم.
انشالله.
حالا که خوب یاد میگیری، بخه بگم، بخه بریم که پخته حلوا را ببینم چطور یاد میگیری. ببینم که در سه پخته پز و ماما تو خوب نامو خدا زرنگ و باوش هستی یا نی.
بچش دوسته یزم، یک دقیقه صبر کنین، ما و بی بی جان بریم در آشپزخانه، باز من میام امرتان گپ میزنم.
آ بچیم، از خاطر از این میگم که زودتر پخته حلوا را شروع کنیم که به خیر در روزه شوام برسیم.
بله بچش، بچش. عزیزم، تا بی بی جان در آشپزخانه وسایل پخت حلوا را آماده میکنه، من فرصت غنیمت میدانم و یک پیامک میخوانم. پیامک امروز ما از طرف یک دختر گل است به نام زهرا جان. این دختر نازنین نوشته کرده: سلام خاله جان، من برنامه شما را بسیار دوست دارم و در شبهای محرم همراه مادر جانیم میریم به تکه خانه یکی از قوم ایمان. از شب اول محرم تا ده شب اونجا مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار میشه. زهرا جان آفرین به خودت، انشالله که خدا جان از خودت قبول کنه. در این شبا بر ما حتما دعا کن و باز هم پیامکت بر ما روان کن عزیزه.
شاپرک.
دوسته عزیزم، بی بی جان مرا صدا میکنه، باید برم برش کمک کنم. اجازه بدین که از هدا جان، شنونده قندمان، محمد امین جان، دوست عزیزمان، صفورا و سکینه جان، دوتا خوار قند تشکری داشته باشم به خاطر پیامکای پرمهرشان. عزیزای خاله، پیامکایتان به دست ما رسید. تشکر از تک تک شما. فرصت 15 دقیقه امروز ما هم در همین جا به پایان رسید. همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپارم. موفق و شاد باشید. تا سلام دیگر، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که خداوند توفیق داد تا باز در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، با امید سلامتی و جانجوریتان و با امید ای که ما را همراه باشین، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مرجان قره متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های ساختمانی و آناتومیک قلب که مربوط به دریچه قلب است بحث بکنیم. مریضی نسبتاً شایع به نام افتادگی یا شل شدگی دریچه میترال قلب یا پرولاپس میترال که گفته شد این دریچه میان دهلیز چپ و بطن چپ قرار داره در قلب و با باز و بسته شدنش خون پاک از دهلیز به بطن چپ آمده و از بطن چپ توسط دریچه آورت و رگ آورت به کل بدن پمپاژ میشه. اشاره شد که به هر حال وقتی دریچه میترال دچار مشکل شود و دچار افتادگی متوسط تا شدید شود، علامت دار ممکنه باشد، گرچه اغلب بدون علامت است و ما چیزی از این مشکل حس نمی کنیم، اما وقتی علامت دار شود، به بعضی از نقاط و علامت ها اشاره شد که درد قفسی سینه بود که ممکن است در زیر سینه، زیر پستان چپ، یک ناحیه بسیار خرد و کوچک ممکنه مثل یک سکه یک افغانگی یا دو افغانگی ما مثلا اونجا یک حس درد بکنیم. دردهای تیر کشنده ممکنه باشه، گاهگاه حالت خنجری پیدا میکنه که با نفس کشیدن بدتر میشه. اگر اینمی افتادگی همراه باشه با نارسایی دریچه میترال، خب ظرفیت فعالیتی اونمون نفر کمتر میشه، با یک کم راه رفتن احساس نفس تنگی فعالیتی برش پیدا میشه، خستگی پذیری و مانده شدنش زیاد میشه، زود مانده میشه، خسته میشه و این خستگی پذیری و مانده شدن هم شایع هست. تپش قلب، تپیدن و تپش قلب شایع ترین علامت این مشکل میتونه باشه که بعضیا از تند و تیز قلبشان میزنه در قفسه سینه شکایت دارن. کاهش فشار خون وضعیتی ممکنه پیدا شوه، یعنی اگه خو باشه، اگه بشینه، یک احساس ضعف به دست میته، فشارش میای پایین، یا اگر شیشته باشه، نشسته باشه، استاد شوه، در این موقع ناگهان فشارش افت میکنه، برای میگن کاهش فشار و خون وضعیتی. چشمایش سیاهی میره، حالت سرگیجه پیدا میکنه، حالت دلبدی و تهوع ممکنه پیدا بکنه و همینطور ممکنه بعضی افراد به خاطر این مشکل اختلالات پانیک و استرسی داشته باشه، بسیار تشویش بکنه و یک ترس هایی در بدنش ایجاد شوه. اختلال ریتم گفتن ممکنه که با وجود بیاید، یعنی امو ضربان و ریتم قلب، نظم قلب ممکنه در بعضی از وقتها به هم بخوره. سرگیجه و گنگسیت و احساس سبکی در سر ممکنه در افراد با وجود بیاید و اشارات مختلف شد که باید ما و شما به این چیزها توجه بکنیم. امید است این بحثا مورد توجهتان در جلسه قبل قرار گرفته باشه. قبل شروع بحث جدید، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنید: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، روز شما بخیر. من سلام دارم خدمت همکاران محترمتون در پخش رادیو و همینطور شنوندگان محترم فارسی زبان برون مرز.
بله، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز بعد از اینکه راجع به خود بیماری و علائم و نشانه هایش صحبت شد، راجع به عوارض و پیامدها و نتایج بیماری اگر شناخته نشوه، اگر پیشرفت بکنه و علامت دار شوه، برای ما صحبت بکنین که چی عوارض و مشکلاتی را ممکنه داشته باشه.
خواهش میکنم. در مورد عوارض این بیماری، یکی از عوارض این بیماری پرتاب در واقع آمبولی هست به شریان‌های مختلف بدن. همونطور که گفتم نسج دریچه شل هست و به راحتی با خراش کوچیکی که در سطح دریچه به وجود بیاد، سلول‌هایی که در خون وجود دارن و عامل انعقاد خون هستن تحت عنوان پلاکت ها و ماده انعقادی خون تحت عنوان فیبرین روی این دریچه ها میتونن سوار بشن، بشینن و تشکیل لخته ای رو بدن که این لخته میتونه همراه با جریان خون پرتاب بشه به قسمت های مختلف درخت شریانی در بدن. یعنی میتونه پرتاب بشه به مغز، باعث بروز در واقع انفارکتوس های مغزی بشه، میتونه به شریان های چشم پرتاب بشه، اختلال دید ناگهانی بده، یک کوری ناگهانی بده، میتونه این پرتابش به سیستم عصبی مرکزی به صورت گذرا باشه که بهش حمله گذرای ایسکمیک گفته میشه. فرد در کمتر از 24 ساعت احساس گزگز و مرمور صورت، احساس کرخ شدن یه طرف بدن، یه نیمه بدن رو داشته باشه و ظرف 24 ساعت این علائم برطرف بشه، یا اینکه این علائم پایدار باشه، مدتی طول بکشه، کلن فلج یک نیمه بدن رو بده.
بله.
که تحت عنوان استروک یا سکته مغزی از این یاد میکنیم. دیگه عارضه دیگه که این بیماری میتونه بده اندوکاردیت است. اندوکاردیت عفونت دریچه قلب و بافت داخلی قلب رو بهش اندوکاردیت میگن. چون بافت شل این دریچه داره، همونطور که قبلا هم گفتم، میتونه با خراشای کوچیکی روی سطح دریچه عفونت در واقع روی دریچه سوار بشه و باعث تشکیل یک عفونت داخلی قلب بشه که البته عفونتی هست بسیار خطرناک.
بله.
نیاز داره به درمان طولانی مدت 1.5 تا 2 ماه، بستری بیمار در بیمارستان و گاهی اوقات به اینها هم جواب نمیده و در نهایت باید دریچه قلب تعویض بشه.
بله.
اندوکاردیت که در این بیماری دریچه دیده میشه قابل پیشگیری هست تا حدی، به این صورت که ما به این بیماران میگیم که در صورتی که کارها اقدامات دندان پزشکی دارن، میخوان جرمگیری دندان انجام بدن یا اینکه کشیدن دندان دارن یا اینکه عمل جراحی در ناحیه سینه یا شکم دارن یا در ناحیه لگن، قبلش پزشکشون رو مطلع بکنن از این بیماری که دارن و به اینها آنتی بیوتیک یا چرک خشک‌کن قبل از عمل داده بشه و باعث بشه که بروز در واقع اندوکاردیت کاهش پیدا بکنه در اینها. و البته باید گفته بشه که این اندوکاردیت در همه انواع پرولاپس دریچه میترال شایع نیست، بیشتر در اون فرم هایی که مواج بودن دریچه زیاد هست یا نارسایی شدید دریچه دارن دیده میشه، نه در فرم های خفیف ترش.
بله.
از عوارض دیگه این بیماری نارسایی شدید دریچه میترال هست که همونطور که گفتم در آقایون بالای 50 سال دیده میشه و در فرم های میکسوماتوز، که میتونه این نارسایی شدید منجر بشه به عمل جراحی ترمیم دریچه میترال و در مواردی که ممکن نباشه تعویض دریچه میترال با یک دریچه فلزی.
بله.
دیگه اینکه بروز آریتمی خطرناک هست در اینها، همون اختلال ریتم در واقع قلبی هستش که بعضی از اینها میتونه منجر به بروز مرگ ناگهانی بشه در این افراد.
بله.
به خصوص در فرم هایی که زمینه فامیلی دارن، به خصوص در مواردی که یه سری تغییراتی در نوار قلب دارن که البته اختصاصی هست، جای گفتنش در اینجا نیست و پزشک معالج میتونه این رو تشخیص بده، تغییراتی دارن که ریسک بروز خطر مرگ ناگهانی رو در اینها زیاد میکنه.
بله.
نارسایی شدید دریچه میترال خودش اگر به موقع تشخیص داده نشه باعث بزرگ شدن پیشرونده دهلیز چپ و بطن چپ میشه، باعث افت پمپاژ قلب میشه و زمینه ساز نارسایی قلبی میشه و بنابراین علائم نارسایی قلبی مثل تنگی نفس فعالیتی، بروز ادم ریه یا به اصطلاح حملاتی که آب در ریه جمع میشه و خیلی خطرناک است، زود باید بیمار به بیمارستان رسونده بشه، اینها رو ریسکش رو بالا میبره.
درست خانم دکتر، پس موارد شدید و علامت داری انمی افتادگی و شل شدگی در ایچی میترال یا پرولاپس میترال واقعا اگه تشخیص داده نشوه و مراقبت و معالجه نشوه خب میتونه عوارض بدی داشته باشه. عوارض همی بود دیگه. و دیگه ای که آیا فقط در ایچی میترال ممکنه دچار افتادگی و پرولاپس شوه یا نه سایر در ایچای قلب ممکنه مشکل داشته باشه؟
افراد فکر میکنن پرولاپس فقط مخصوص دریچه میترال هست، در حالی که دریچه های دیگه قلب هم، قلب 4 دریچه داره، کدوم دیگه از این دریچه ها هم میتونن دچار پرولاپس بشن.
بله،
از جمله دریچه های طرف راست قلب، دریچه ریوی و دریچه سلت و دریچه های طرف چپ غیر از میترال دریچه آورت، اینها هم میتونن درگیری داشته باشن، اما معمولا درگیری اینها اگر اتفاق بیفته همراه با درگیری دریچه میترال هست و معمولا درگیری چند دریچه بیشتر در فرم سندرم مارفان دی، در فرمای عادی و در افراد عادی بدون اختلالات مادرزا.
بله خب خانم دکتر، با توجه به عوارض و پیامدهایی که اشاره شد، این در همه بیماران یا در بعضی از بیماران ممکنه که دیده شود؟ در ارتباط هم اگر توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون ممکنه شما گاهی وقت یک نفر معاینه بکنین یک افتادگی در ایچی میترال هم داشته باشه، اما شما با توجه به شرایطش بگین که نه شما هیچ کاری نمیخواین، فقط باید مراقبت بکنین. اینه می توصیه ها برای اینطور یک افرادی که یا مشکلشان جدیست یا نیست برای ما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما مطلع باشن.
بله البته، در مجموع توصیفاتی که من کردم در واقع توصیف بیماری کامل همراه با کلیه عوارضش بود. ما باید بدونیم که بیماری پرولاپس دریچه میترال یک پیشاگهی خیلی خوب داره و سیر بیماری همیشه اینطور نیست، چنین عواقبی رو نخواهد داشت. اینا در موارد در واقع بعضیش نادرتر مثل مرگ ناگهانی و سایر موارد مثل پرتاب آمبولی و اندوکاردیت دریچه، در موارد کمتری، درصد کمتری از بیماری های در واقع پرولاپس دریچه میترال دیده میشه.
بله،
خیلی از مواردش همونطور که گفتم در خانم های جوان دیده میشه که سیر بسیار خوشخیمی داره، مورد خاصی نداره، فقط اینها هر 3 تا 5 سال یک اکوکاردیوگرافی کنترل انجام میدن برای اینکه ببینیم آیا دریچه در همون وضعیت باقی مونده، نارسایی پیدا کرده یا نه. بیشتر این عوارض مربوط میشه به افرادی که سنین بالای 50 سال هستند و مرد هستند، بیشتر در این افراد دیده میشه. بنابراین در مجموع نباید بیمارانمون بترسن از این بیماری، این بیماری سیر خوشخیمی داره. اکثرا اون مواردی هم که در واقع عارضه دار میشن، اگر به موقع تشخیص داده بشه، اگر تحت نظر پزشک باشن، میتونیم از خیلی از این عوارض تلخش جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بیماری فشار خون یا کشنده خاموش یک اختلال قلبی عروقی است که تعداد بیشماری از افراد در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، بیش از نیمی از مردم جهان از ابتلا به فشار خون رنج می‌برند. طبق آمار 1/4 از مبتلایان به فشار خون ناشناخته باقی می‌مانند و تشخیص داده نمی‌شوند و ناشناخته ماندن بیماری باعث افزایش ریسک حمله قلبی، ضربان قلب و یا بیماری‌های جدی دیگر می‌شود. به همین دلیل بالا بردن اطلاعات در مورد فشار خون و عواملی که باعث کاهش آن می‌شوند حائز اهمیت است. سن بالای 60 سال، تاریخچه خانوادگی در داشتن فشار خون بالا، رنج بردن از درجه زیادی از استرس، عصبانیت یا خشونت، اضافه وزن زیاد یا چاقی، نوشیدن الکل، مصرف سیگار، خوردن غذاهای مملو و سدیم، داشتن سبک زندگی بی تحرک و داشتن دیابت از جمله مهمترین عواملی است که در ابتلا به بیماری فشار خون مؤثر است. برای جلوگیری و کنترل فشار خون بالا، به صورت منظم فشار خون خود را کنترل کنید و اگر به راستی فشار خون شما بالا بود، شاید باید به طور کامل سبک زندگی خود را برای تثبیت فشار خون خود تغییر دهید. مصرف نمک خود را محدود کنید. مصرف میوه و سبزیجات را افزایش دهید. روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش کنید. در رژیم غذایی خود چای گیاهی و آب میوه را اضافه کنید. از خوردن غذاهایی که دارای درصد چربی زیادی هستند بپرهیزید. غذاهایی که با امگا 3 غنی شده اند استفاده کنید. وزن خود را کاهش دهید. هرگز الکل مصرف نکنید و با استعمال دخانیات خداحافظی کنید. متخصصان بر این عقیده‌اند که نظارت بر فشار خون در منزل به شما کمک می‌کند تا بیشتر به فشار خون خود توجه کنید و نشان می‌دهد که آیا داروهای مصرفی کارساز بودند یا نه، و حتی به شما و پزشکتان عوارض بالقوه را هشدار می‌دهد. اما باید بدانید کنترل فشار خون خانگی یک جایگزین برای مراجعه به پزشک نیست. و اگر فشار خون شما تحت کنترل است، با نظارت خانگی بر فشار خون تعداد مراجعات به پزشک را کم خواهید کرد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مرجان قره، متخصص امراض قلب و عروق، در رابطه با افتادگی یا شل شدگی و پرولاپس دریچه میترال قلب صحبت کردند و رابطه با عوارض موارد شدید و پیشرفتی اینمی افتادگی و شل شدن دریچه میترال گفتند که میتونه باعث پرتاب آمبولی شود، یک لختی از خون به جاهای حساس بدن مثل خود قلب، مثل ریه، ششهای ما، مثل مغز، چشم، ایجاها پرتاب بکنه و عوارض بسیار جدی را داشته باشه. ممکنه زمینه ساز اندوکاردایتیس بشه، یعنی عفونت و التهاب لایه داخلی قلب. اشاره شد که ممکن است نارسایی میترال قلب حالت میکسوماتوز باشه، پیشرفته باشه و این بسیار مشکلات جدی را به وجود بیاره. آریتمی های خطرناک و بی‌نظمی های در کارکرد قلب به وجود بیاره و نقاط بسیار مهم دیگه که امید است مورد وجویتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر قره، ای که گفتین اینا باید تحت نظر باشن، اینایی که مشکلات دارن باید تحت نظر دکتر معالج و دکتر قلب باشن، توصیه های شما برای اینمی مراقبت و کنترل شدن در مریض هایی که علائمشان پیشرفته است چی چیزهایی است؟
ببینید، اول اینکه انجام یه سری ورزش‌هایی در فرم میکسوماتوز تقریبا ممنوع هستش. کسانی که اون فرم بسیار شل دریچه رو دارن و نارسایی همراه با پرولاپس دریچه ایشون دارن، برای اینکه پیشگیری بشه از پیشرفت نارسایی دریچه میترال که خودش منجر میشه به ترمیم یا تعویض دریچه میترال، باید از بلند کردن اجسام سنگین جلوگیری کنه. طبیعتاً کسی که ندونه از بیماریش آگاهی نداشته باشه و این در واقع اعمال رو انجام بده، این زمان رو کوتاه‌تر می‌کنه برای رسیدن به ترمیم دریچه. اجسام سنگین نباید بلند بشه. ورزش‌های در واقع آیزومتریک که در اون وزن‌های سنگین می‌زنن افراد، در اینها باید محدود بشه، انجام نشه. علاوه بر این، در یه سری افراد که بزرگی بطن چپ و دهلیز چپ در نتیجه نارسایی دریچه پیدا کردن و با ایکو تشخیص داده میشه، یا سینکوپ هایی دارن که توجیه نشده است و ما علتی براش پیدا نمی کنیم، یا حتی سابقه مرگ ناگهانی داشتن، ایست قلبی داشتن و با اقدامات احیا برگشت کردن، یا اینکه در کسانی که آریتمی های قلبی دارن که اینها کنترل نشده است، در این افراد ورزش های رقابتی ممنوعه.
بله،
بنابراین یه سری افرادی که جوانتر هستن میان و در واقع از پزشکشون میخوان که آیا اجازه این رو میده که ورزش‌های سنگین رو انجام بدن. اگر واقعا تشخیص درست داده بشه، باید منع بشن از این ورزش‌ها. منع بشن تا حوادث تلخی رو که گفتیم در پی نداشته باشه.
بله.
در مورد اندوکاردیت، اگر مشخص بشه فرم در واقع شدید نارسایی دریچه میترال رو دارن یا فرمی از دریچه میترال هست در اکوکاردیوگرافی که احتمال بروز نارساییش در آینده زیاد هست و جز فرم‌های های ریسک یا به اصطلاح با خطر بالا هست، این افراد باید همونطور که گفتم آگاهی داشته باشن به پزشکشون قبل از اقدامات دندان پزشکی یا اینکه قبل از اعمال جراحی در مورد بیماریشون توضیح بدن و اون پزشک هم بالاخره مشاوره میخواد با متخصص قلب و گفته میشه بهشون که قبلش آنتیبیوتیک مصرف بشه تا از بروز اندوکاردیت یا عفونت دریچه میترال جلوگیری بشه.
بله.
در مواردی که فرد یک بار پرتاب آمبولی رو تجربه میکنه به صورت یک اختلال دید ناگهانی هست که برگشت میکنه یا اینکه به صورت ضعف یه طرف بدن هست که قبل از 24 ساعت برگشت میکنه، این افراد رو ما روی درمان آسپرین میذاریم مادام العمر تا از این حملات جلوگیری بشه.
بله.
اما اگر فرد یک استروک یا سکته مغزی کامل داشته باشه، چنین فردی باید براش وارفارین که یک داروی ضد انقادی قوی هست تجویز بشه و این دارو رو مادام العمر استفاده بکنه. بنابراین از بروز سکته های بعدی جلوگیری میشه.
بله، تشکر دکتر صاحب از صحبت‌های ارزشمند شما. شما اشاره داشتین به بیمارانی که اسپرین یا وارفارین مصرف میکنن برای که خونشان لخته نشوه به خاطر اون مشکلاتی که دارن. سوال ایست که آیا علائم و نشانهایی هست کسانی که وارفارین که رقیق کننده خون است مصرف میکنن، چه علامتهایی اگر خدای نخواسته بروز کرد؟ اینا حتما باید سریعا پیش دکتر خود مراجعه کنه. در این زمینه معلومات بدین.
بله، در مورد کسانی که وارفارین استفاده میکنن، اگر درد ناحیه شکمی داشته باشن بدون علت، صورتی که خونریزی بدون علتی در قسمت‌های مختلفی از بدنشون داشته باشن، یعنی کبودی‌های خیلی وسیع روی بدن داشته باشن،
بله،
یا اینکه در ادرار خون دیده بشه، یا اینکه مدفوعشون قیری و سیاه رنگ باشه، از خونریزی گوارشی هست، یا اینکه خونریزی چشمی وسیع گاهی متهمه چشم، این افراد باید هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن. آزمایشی هست برای در واقع ارزیابی میزان وارفارین در خون که ماهانه افرادی که وارفارین استفاده میکنن باید انجام بدن، آزمایش PTI. بلافاصله باید یک آزمایش از اینها گرفته بشه و اگر میزان وارفارین در خون بالا رفته، این دوز دارو کاهش پیدا بکنه و از عوارض بعدی جلوگیری.
خب، بسیار تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. در لحظات پایانی برنامه اگر توصیه هایی در زمینه اقدامات کنترل و مراقبت از بیماری و درمان و معالجیش دارین، به طور کلی چیزی مد نظرتان است بفرمایین که چه کارها و مراقبت هایی باید صورت بگیره.
خواهش میکنم. تنها نکته‌ای رو که من خیلی سریع بهش اشاره میکنم این هستش که بیمارانی که سابقه پرتاب آمبولی دارن، از اگر خانم هستن از مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری باید جلوگیری بکنن و کسانی که سیگاری هستن سیگار رو قطع کنن.
بله.
برای کاهش تپش قلب و درد سینه مصرف کافئین رو که در نسکافه و قهوه هست کاهش بدن و در کسانی که افت فشار وضعیتی دارن باید 6 تا 8 لیوان در شبانه روز مایعات استفاده بکنن و غذاشون رو خوشنمک‌تر استفاده بکنن.
بله.
در سایر موارد برای کاهش بروز درد و تپش قلب میتونن به پزشکشون مراجعه کنن. داروهایی در این زمینه هست داده میشه که میتونه علائمشون رو تسکین بده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. خانم دکتر، بسیار مفید بود، مخصوصا که مریضی را میفهمیم یک مریضی پنهان است، اغلب موارد بدون علامت است. امید است که شنوندگان عزیز هم توجه داشته باشند. با خانم دکتر خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پرجمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودشو میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌تا تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه‌ای که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارند باید درمان در موردش انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند و مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن ادامه داستان و دیوارها گوش داشتن و داستان ترانه استقلال اثر بانوی داستان نویس افغانستان اسپوژمه زریاب از مجموعه داستان دشت قابیل. لطفاً با ما همراه باشین. ساکت بودیم. در اطراف ما روی دیوارها آدم کلان در تصاویر خود جا گرفته بود و با کینه و سوء ظن ما را زیر نظر داشت. زمان به صورت خوفناک و دردانگیزی با آهستگی می گذشت. انگار زمان هم با تصاویر هم دست شده بود. من به همکارم و کتابهایش می اندیشیدم. وقتی رخصتی شد، همه ما با فاصله های زیاد از هم و ساکت از دفتر برآمدیم. من راست رفتم به همان آدرسی که همکارم داده بود. از جاده درختان اره شده گذشتم. همانطور که از جاده درختان اره شده می گذشتم، متوجه شدم که در دو طرف جاده درختان تنومند کنار هم قطارند. متوجه شدم که درختان تنومند از نیمه اره شدند و ریشه هایشان با یک نوع بلا تکلیفی رقتنگیزی به زمین چسبیدن. وحشتناک بود. تا چشم کار می کرد درختان اره شده بودن. قدم هایم را تیزتر کردم. سوی کوچه راست رفتم و به دروازه سبز چرکین رسیدم. دروازه سبز چرکین نیم باز بود. در حولی در آمدم. حولی را پیمودم. به دهلیز در آمدم. همه دروازه ها باز بودن. همه اتاق ها خالی بودن. با اتاق همکارم در آمدم. اتاق با حفره وحشتناکی مبدل شده بود. زمین اتاق همانند گودالی کنده شده بود. خاک اتاق بوی کاغذ مرطوب می داد. بوی کاغذ مرطوب همه اتاق را پر کرده بود. از اتاق بر آمدم. بوی کاغذ سوخته به بینیم خورد. بوی کاغذ سوخته را همانند رشته نامرئی دنبال کردم. به تلی از کاغذهای سوخته رسیدم. به کوهی از کاغذهای سوخته رسیدم. کاغذهای سوخته چشمانم را پر کردند. پاهایم لرزیدند. همانجا نشستم. همه کتابهای همکارم آتش زده شده بودند. احساس سرما کردم. انگار جریان خونم از گردش باز ماند. به نظرم آمد که پاهایم برای همیشه از کار ماندن. تلاش کردم برخیزم. نتوانستم. انگار بوی کاغذ سوختم مسمومم ساخته بود. نمیدانم چه زمانی کنار تل کاغذهای سوخته ماندم. در تمام مدتی که کنار تل کاغذهای سوخته نشسته بودم، احساس میکردم که موهایم سفید میشوند. احساس میکردم که اول نوک هر تار مویم شروع به سفید شدن میکند و این سفیدی آرام آرام با آواز دردناکی بالا میرود. من آواز سفید شدن موهایم را میشنیدم. هنوز که هنوز است، بوی کاغذ سوخته به مشامم میرسد.